ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی تاپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص بررسی بکنیم واکنش‌ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده زندانی. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطینی، در تازه ترین حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه دست کم 5 نفر کشته شدند. بر اساس مدارک منتشر شده از سوی بیمارستان، 2 تن از قربانیان کودکانی 6 و 8 ساله بودند. بیش از نیمی از جمعیت 2.3 میلیون نفری نوار غزه در رفح پناه گرفتن. دولت اسرائیل چندین هفته است که از قصدش برای حمله زمینی به این شهر خبر داده و در این فاصله تقریبا هر روز مناطقی از آن را با موشک و پهباد هدف قرار داده است. در تحولی دیگر 4 نفر هم در اثر شلیک 1 تانک اسرائیلی در نواحی مرکزی نوار غزه کشته شدند. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس میگوید در صورت تحقق راه حل 2 کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطین، این گروه سلاحهایش را زمین میگذارد. خلیل ایحیه، یک رئیس هیئت حماس در مذاکرات ماه‌های اخیر در دوحه و قطر بوده، این موضوع را در گفتگو با اسوسییتد پرس اعلام کرد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و چنین اظهار نظری از سوی چهره‌های ارشد آن بی سابقه بوده. به گفته خلیل الحیه، در صورت تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967، حماس آتش‌بسی دست کم 5 ساله را اعلام کرده و در صورت تحقق شرایط بازوی نظامی خود را منحل می کند. سخنان این چهره سرشناس حماس در حالی مطرح شده که اساسنامه این سازمان بر لزوم نابودی اسرائیل و بازپسگیری تمام سرزمین فلسطین با شعار از نهر تا بحر تاکید دارد. شبه نظامیان حوثی یمن به یک کشتی عبوری دیگر در خلیج عدن حمله کردند. به گفته یه مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا، امروز در نقطه‌ای در فاصله 25 کیلومتری جنوب غربی عدن این اتفاق رخ داده. بروز این حادثه را شرکت خصوصی امبری هم تایید کرده، اما هنوز جزئیات بیشتری درباره نام کشتی و خسارات احتمالی ناشی از حمله منتشر نشده. حمله به این کشتی ساعتی پس از اعلام تازه‌ترین عملیات نیروهای آمریکایی در رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک ضد کشتی شبه نظامیان حوثی انجام شد. از ماه نوامبر سال گذشته، حدود 6 ماه پیش، حوثی‌های تحت حمایت ایران به بیش از 50 شناور حمله کرده، یک کشتی را غرق و یکی را هم توقیف کردند. نیروهای دریایی آمریکا و یک ائتلاف اروپایی با گشت‌زنی در آب‌های دریای سرخ و تنگه باب المندب با حملات حوثی‌ها مقابله می‌کنند، اما هنوز نتوانستند مانع ادامه این اقدامات شوند. 2 خواهر و 1 برادر مهران بصیر توانا از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در فومن بازداشت شدند. مهسا مریم و میثم بصیر توانا دیروز بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. مهدی
سپاسگزارم از اطفومن عسگری. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده معترض و زندانی. واکنش ها هم گسترده بوده، چه در داخل و چه در خارج از ایران. گروه افراطی حماس آماده خلع سلاح و تبدیل به یک حزب سیاسی است، اون هم به شرط ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین. در این مورد بیشتر خواهید شنید و براتون خواهیم گفت در رابطه با بودجه نظامی و دفاعی ایران در سال 1403 این 17 میلیارد دلار بودجه چگونه اختصاص داده شده به نهادها و سازمانهای نظامی و چه چالش‌ها و نکات مبهمی در این رابطه وجود داره. خب از بعد از ظهر روز چهارشنبه که اظهارات وکیل توماج صالحی منتشر شد درباره صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان، واکنش‌ها آغاز شد، واکنش‌های گسترده‌ای که در داخل و خارج از ایران شاهد بودیم. همکارم هومن عسکری روی خط هست، با ما همراه هست تا برامون از این واکنش‌ها بگه. هومن سلام بهت و شروع کن از واکنش هایی که نسبت به اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی صورت گرفته.
سلام مهدی، سلام به تو و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب واکنش ها حجم بسیار بسیار زیادی رو داشته در شبکه های مختلف، در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها. صدور حکم اعدام برای توماج صالحی موجی از واکنش‌های داخلی و بین المللی رو به دنبال داشته، از هنرمندان گرفته تا حقوقدانان، از ورزشکاران تا سیاسیون و از چهره‌های شاخص رنگین کمان سیاسی داخل و خارج ایران. به ظاهر اکثریت غالب با کسانی است که به شدت مخالف و منتقد صدور این حکم بودن. اما مهدی، اون چه که در این میان توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده اظهار نظر مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده که به فاصله اندکی از انتشار خبر صدور حکم اعدام اعلام کرد که در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو بخشودگی بررسی خواهد شد. خب همین مسئله، یعنی همین اظهار نظر، باعث شد که برخی این گمانه رو مطرح کنند که چه بسا اساساً حکم نهایی پیشاپیش مشخصه. از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این محاسبه که به توماج حکم اعدام بدیم که هم معترضان و مخالفان رو مرعوب و منکوب کنیم و هم وقتی این حکم رو میشکنیم و اون رو به چند سال زندان تبدیل میکنیم افکار عمومی احساس بخشش و خرسندی کند، به نوشته ی آقای سنجری محصول انباشت 45 سال جنایت و حماقته. عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر در ایران، هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شبکه ایکس پرسیده که خب وقتی خود صادر کننده حکم اعدام درخواست یک درجه تخفیف میکنه، اساساً چرا با علم به بازتابهایش چون این حکمی رو صادر میکنه؟ نهاد موسوم به کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران هم که در ایران فعاله، در کانال تلگرامی خودش با انتقاد از صدور این حکم اون رو سوژه جدید، به تعبیر این کمیسیون البته، محافل ضد ایران و خدشه به چهره کشور و نظام قضایی جمهوری اسلامی خوانده. اما در این بین مهدی، بسیاری هم به مقایسه برخورد دوگانه حکومت با امثال مثلا کاظم صدیقی، امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه‌ای، یا حتی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، دیگر خواننده زندانی در ایران پرداختند. رضا صائمی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در اینستاگرام نوشته که به فاصله یک روز از دادگاه تتلو تا حکم توماج، به نوشته او، نه تاریخ تقویمی که تقدیر شوم تاریخی در این سرزمین برق خورد تا حکم دو خواننده حکایت مضحک داوری در این دیار باشد. آقای صائمی نوشته آن که به ابتذال میخواند به عذر و توبه معصوم میشود، با آن که به اعتراض میخواند به اعدام محکوم. تراژدی که از حد بگذرد کمدی میشود. مهدی یراهی، دیگر خواننده معترض، هم که برای او هم پرونده قضایی تشکیل شده و او با پابند الکترونیکی تا شعاع 1000 متری فقط میتونه حرکت کنه، یعنی اجازه حرکت داره، خبر حکم اعدام توماج صالحی رو از فرط بی بنیادی به کمدی سیاه شبیه دونسته. مهدی وقت داریم یا؟
ممنونم ازت، ممنون. در بخش‌های بعدی مجددا با تو همراه خواهیم بود. هومن عسکری بود، همکارم در رادیو فردا. اما اشاره شد که وکیل توماج صالحی، امیر رئیسیان، روز چهارشنبه اعلام کرد که شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که این وکیل در نوع خودش بی سابقه توصیف کرده با ارشادی خواندن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 این خواننده اون رو اجرایی نکرده و آقای صالحی رو به اتهام افساد فلعرض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. پیشتر گفتگویی داشتم با سعید دهخان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، و ابتدا این پرسش رو مطرح کردم که چرا همون شعبه دادگاه انقلاب اصفهان این بار در حکمی جدید اتهام افساد فلعرض رو برای توماج صالحی احراز کرده و رأی به اعدام این خواننده معترض و زندانی داده؟
اولا قبل از اینکه در رابطه با خود حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صحبت بکنیم، یادآوری کنیم که رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان با حفظ سمت در واقع رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان اصفهانه و در سال هم یک آخوندی به نام آقای دیانی رئیسش بوده که شاید همین الان هم تو این پرونده باشه. اصولا رفتاری که شعبات یک دادگاه انقلاب در استانها دارند رفتاری کاملا متمرکز و هماهنگ با نیروها و مقامات اطلاعاتی امنیتی همون استان هستند. این اولین نکته برای اینکه متوجه باشیم که وقتی از ابتدا توماج صالحی بر اساس سناریوهای امنیتی پرونده‌سازی براش شد، در انتها هم خیلی طبیعیه که پرونده‌ها به شعبه یک دادگاه انقلاب استان‌ها بره که در این مورد خاص در مورد توماج عزیز به همین شعبه یک رفت که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مسئولیت تصمیم گیری داره که دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت تصمیم قضایی، چون اقدامی که کرده علاوه بر اینکه برخلاف تمام پایه‌های اصول اولیه حقوق قانون به ویژه آیین دادرسی کیفری، رأیی که دیوان عالی کشور داده به عنوان مرجع عالی نظارت بر دادگاه‌های دیگر در کل کشور، اون رأی رو ایشون اومدن ارشادی تلقی کردن، یا در واقع باید بگیم که اجتهاد در مقابل نص کردن، چون رأی دیوان عالی کشور کاملا لازم اجرا برای تمام مراجع قضایی پایین تر از دیوان عالی کشور حتی دادگاه تجدید نظر استان هاست، چه برسه به دادگاه بدوی. بنابراین اولین نکته اینه.
در همین رابطه حکم دادگاه بدوی دارای چه تعارضات قانونیه و چه تفاوت‌هایی با حکم دیوان عالی داره؟
ببین، دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. اونها چون از مقامات عالی امنیتی دستور میگیرن و از A تا Z اصولا پرونده رو مقامات امنیتی سناریو رو در A شروع میکنن، در Zش هم بالاتر از Z ما بالاتر از دیوان عالی کشور نباید داشته باشیم. اما وقتی دادگاه انقلاب چنین تصمیم میگیره، فقط میخواد بگه که اینجا تصمیم گیرنده نهایی منم و تمام اتفاقاتی که حتی در رابطه با افساد فلعرض تصمیم گرفته، تمام موارد اتهامی رو در قالب ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیاره، حتی اونها هم با الفبای حقوق در تعارضه.
یک نکته دیگه آقای دهقان، این که به گفته وکیل پرونده دادگاه بدوی در حکمش قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست 1 درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم رو داره، معنای این چه هست و سرنوشت این پرونده به نظرتون چه خواهد شد؟
این هم یه بازی سیاسی امنیتیه و حرف بسیار بی‌ربطیه. برای اینکه دادگاه انقلاب نه، هر دادگاه بدوی، حالا در اینجا دادگاه انقلاب اصفهان شعبه یک، صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رو رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده، به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه بازم میتونست خودش بده.
و با این یک درجه تخفیفی که در موردش صحبت شده، فکر میکنید که سرانجام این پرونده به کجا ختم میشه؟
من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد و حتما در مورد حبس هم کمیسیون عفو به نتیجه نخواهد رسید. در مراجع بالاتر این حکم به همین اندازه خواهد شکست، برای اینکه تمام بنیان ها از بین رفته. اگه غیر از این باشه کلا باید باب قانون رو در جمهوری اسلامی تعطیل کنیم. البته به تعبیر دیگری تعطیل هست، ولی در مورد این پرونده اینقدر وضعیت مختل و مفسد و مفسد هست که اساسا قابل اجرا من نمیدونم و فکر میکنم نتیجه همینجوری باقی نمیمونه.
سعید دهقان بود، وکیل دادگستری ساکن کانادا، در رابطه با رأی اعدام برای توماج صالحی. اشاره شد در ابتدای برنامه که واکنش‌ها گسترده بوده نسبت به صدور این حکم برای توماج صالحی. یکی دیگر از این واکنش‌ها مربوط هست به امیر سالار داوودی، وکیل پایه دادگستری زندانی محبوس در زندان اوین بند 4، که متنی رو امروز 6 اردیبهشت منتشر کرد و در اختیار رسانه‌ها از جمله رادیو فردا قرار داد. آقای داوودی در این متنش نوشته که صدور حکم اعدام برای توماج صالحی هنرمند معترض نهایت وادادگی در برابر اراده های فراقضایی است. این رأی اوج وقاحت قضایی است. آقای داوودی به عنوان حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر توصیه کرده که قضات دیوان عالی کشور به خاطر حفظ شأنشون جملگی استعفا بدن. و نوشته آقای داوودی که ای کاش این کورسوی امید رو نیز در دستگاه قضایی از دست رفته نمی‌دیدیم که متاسفانه در افقی نزدیک نمایان است. مخاطبان رادیو فردا هم نظرشون رو در رابطه با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با ما به اشتراک گذاشتن. کاربری به نام هوشنگ نوشته توماج پرچم زنده اتحاد همه ایرانیان است، صرف نظر از هر کیش و عقیده. توماج خط قرمز عبور از ایرانیان نیست، توماج خود ایران است. شنونده‌ای که خودش رو آریا مهر معرفی کرده نوشته که میره دیوان عالی لغو میشه حکم، ولی میخوام بدونن مردم چه عکس العملی میخوان نشون بدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، گروه افراطی حماس اعلام کرده که در صورت اجرای راه حل دو کشوری، یعنی برپای دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر، آماده خلع سلاح و تبدیل شدن به یک حزب سیاسی. سخنانی که برخی رسانه ها اون رو نشان از عقب نشینی حماس در سایه وقفه در مذاکرات آتش بس با اسرائیل و بیشتر شدن احتمال حمله نظامی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه عنوان کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از ایلیا جزائری.
در حالی که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و تبادل اسرا و زندانیان میانه اسرائیل و گروه افراطی حماس در حالتی از جمود به سر میبرد و احتمال حمله نظامی اسرائیل به منطقه رفح در جنوب نوار غزه بیشتر شده، گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد از پذیرش راه حل دو کشوری برای پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی سخن گفت. خلیل الحیه از رهبران گروه حماس و نماینده این گروه در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: حماس آماده موافقت با آتش بسی 5 یا بیشتر با اسرائیل، خلع سلاح و تبدیل شدن به حزب سیاسی است، در صورتی که کشور مستقل فلسطینی در مرزهای سال 1967 میلادی برپا شود. اشاره آقای الحیه به مرزهای فلسطین بر پایه مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که شامل کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی می شود، راه حلی که بسیاری از کشورها بر آن تأکید کرده اند، از جمله ایالات متحده آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز اخیراً در این باره گفته است:
این را به رهبران اسرائیل میگویم. کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند مسئله ثانوی یا اهرمی برای باج‌خواهی باشد. باید حمایت از جان بیگناهان و نجاتشان یک اولویت باشد. در حالی که به آینده می‌نگریم، تنها راه حل حقیقی برای این وضعیت راه حل برپایی دو کشور است.
پیمان اسلو که سال 1993 میلادی میان اسرائیل و جنبش آزادی بخش فلسطین منعقد شد و به تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انجامید، نقشه راهی برای رسیدن به راه حل دو کشوری بود. اما برخی مانع تراشی ها از جمله از سوی جناح‌های تندرو در اسرائیل و همچنین برخی گروه‌های فلسطینی که بر ازمیان بردن اسرائیل تأکید می‌کنند، مانع از عملی شدن این راه حل شده است. اتحادیه عرب در نشست سال 2002 پیشنهاد صلحی تصویب کرد که بر پایه آن در صورت عملی شدن راه حل دو کشوری کشورهای عربی با اسرائیل روابط عادی برقرار می‌کنند. بنابر گزارش‌های درس کرده عربستان سعودی نیز اجرای شدن راه حل دو کشوری و بر پایه کشور مستقل فلسطینی را پیش شرطی برای برقراری روابط با اسرائیل عنوان کرده است. اتحادیه اروپا نیز بر حمایتش از این طرح افسوده. پیشتر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفته بود:
از چند سال پیش تا امروز درباره راه حل دو کشوری صحبت کردیم. الان بار دیگه درباره اون صحبت میکنیم. اون چه مسلمه اینه که ما هیچگاه به طور جدی برای عملی کردن این راه حل تلاش نکردیم. گام اول اینه که شورای امنیت باید راه حل دو کشور رو با اجماع آرا تصویب کنه و باید گام‌های منتهی به این راه حل رو هم مشخص کنه. اتحادیه اروپا آماده است تا در این زمینه همکاری کنه.
اما جمهوری اسلامی ایران که رهبرانش شعار محو اسرائیل را سر می‌دهند، همواره با راه حل دو کشوری مخالفت کرده است. از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که 20 آذر ماه گذشته در نشست وبیناری دوحه پایتخت قطر گفت راه حل دو کشوری به حل مسئله فلسطین کمکی نمی‌کند. خلیل الحیه از رهبران گروه حماس و نماینده این گروه در مذاکرات با اسرائیل به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت همه گروه‌هایی که علیه اشغالگران جنگیدند پس از مستقل شدن و دستیابی به حقوق و کشورشان به احزاب سیاسی تبدیل شدند. او افزود که حماس خواهان پیوستن به جنبش آزادی بخش فلسطین است، تشکیلاتی که آن را گروه فتح رهبری می‌کند. او افزود که حماس خواهان تشکیل دولت یک پارچه در کران باختری و نوار غزه است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. تحقیقات رادیو فردا حکایت از آن دارد که حکومت ایران امسال قصد دارد که حداقل 17 میلیارد دلار از بودجه کشور را صرف نیروهای مسلح خود کند، اما این مبلغ تمام بودجه در نظر گرفته شده برای طرح و نهادهای نظامی ایران نیست. بیشتر بشنوید از ملینا خورشیدیان.
17 میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای نیروهای مسلح ایران در سه بخش لایحه بودجه گنجانده شده. بخش اول بودجه مستقیم نیروهای مسلح به ارزش حدود 470 هزار میلیارد تومان. بخش دوم با عنوان تقویت بنیه دفاعی به ارزش حدود 140 هزار میلیارد تومان، مبلغی که قرار از محل فروش نفت خام ایران تامین بشه. و بخش سوم که تحت عنوان توسعه امنیت پایدار در لایحه بودجه اومده حدود 2 میلیارد دلار ارزش داره و قرار از محل مازاد تولید نفت کشور در اختیار نهادهای امنیتی نظامی قرار بگیره. تحقیقات تیم دادکاوی رادیو فردا نشون میده که 1/3 بودجه نظامی ایران صرف پرسنل نظامی کشور میشه، یعنی به خدمات درمانی، بازنشستگی و تامین اجتماعی پرسنل نهادهای نظامی اختصاص داره. در این بین دو قرارگاه اصلی سپاه پاسداران هم جایگاه ویژه‌ای در بودجه امسال دارند. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که مهمترین قرارگاه جنگی حکومت ایرانه و دومی قرارگاه بقیت‌الله که تحت عنوان آنچه کمک و حمایت از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی توصیف شده حدود 3000 میلیارد تومان دریافت می‌کنه، رقمی بسیار بیشتر از آنچه که به وزارت دفاع و ارتش ایران اختصاص داده شده.
اما چه چالش هایی وجود داره در مورد تخصیص بودجه نظامی و دفاعی ایران در سال 1403؟ حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا توضیح میده.
مشکل اصلی در این تعیین بودجه برای چه مؤسسات بین المللی و چه به طور کلی پژوهشگران این است که یه بخش از بودجه رو که دولت منتشر میکنه این در اختیار ماست. ما میدونیم مثلا بخش از هزینه ها کاملا آشکاره، در این ارتباط مثلا منابع تامین بودجه هم حتی معلومه، مثلا در بخش تقویت بنیه دفاعی بودجه میگن که این از فروش نفت خام تعیین میشه، یا بخش توسعه امنیت پایدار ویژه نیروهای مسلح اونم از نفت خام و میانات گازی. ولی همه اینها رو وقتی ما کنار هم دیگه میذاریم که حالا تعیین شده برای مثلا سیفری گفته که بودجه بین سال 2022 و 2023 حدود 10.3 میلیارد دلار، به باور من رقم بسیار پایینی است. چرا؟ برای اینکه منابع دیگری وجود دارند که واقعا آشکار نیستند و ما از این اطلاع نداریم. حتی برخی از کارشناسان خود سیفری هم میگن که این مشخص نیست برای ما. مثلا کمکهایی رو که جمهوری اسلامی ارائه میده به یک رشته از گروه‌های نیابتی و شبه نظامی، اونچرا که به حزب الله میده، هزینه‌ای رو که در خود سوریه صرف میکنه، به حماس کمک میکنه، به حوثی‌ها کمک میکنه، اینا در بودجه عمومی نیست. اینها به باور من اون بخشی از بودجه نهفته است که بین مثلا شورای امنیت ملی در کشور هست و خود آیت الله خامنه‌ای، به طور کلی قرارگاه خاتم الانبیا. این بزرگترین پیمانکار عمرانی در سطح کشوره. یه چیزی حول و حوش 95 میلیارد دلار در کنترل و مدیریت خودش داره. این یک منبع درآمدی است که بر کسی آشکار نیست که بخشی از این ممکنه صرف هزینه‌های نظامی بشه. به همین جهته که من یک ذره با شک و تردید نگاه میکنم به آخرین گزارش سیپری که پیشتر گفتم، که میگوید 10.3 میلیارد تومان بودجه نظامی ایران است، به این رو گذاشته در ردیف چهارم، یعنی بعد از عربستان و سعودی و اسرائیل و ترکیه و بعد ایران.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که نوشتن افکار منفی بر روی یک کاغذ و دور انداختن آن، احساس خشم ناشی از آن افکار را از بین میبرد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
توانایی کنترل و مدیریت خشم یکی از بنیان‌های تمدن بشری و از مهمترین تفاوت‌های ما انسان‌ها با سایر موجودات روی زمین است. با این حال، این توانایی در میان همگان یکسان نیست و محققان از زمان‌های بسیار قدیم سعی کردند تکنیک‌هایی را برای مدیریت خشم ابداع و به دیگران بیاموزند. اما تحقیقاتی تازه نشان داده که شاید پاره پاره کردن یک تکه کاغذ مؤثرترین و البته در دسترس‌ترین راه برای رها شدن از خشم باشد. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که اگر از چیزی خشمگین هستید، بهتر است شرح واکنش خود به آن حادثه منفی را روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را پاره پاره کنید و یا آن کاغذ را مچاله کرده و به سطل زباله پرتاب کنید. به این ترتیب احتمالاً خشم شما از میان خواهد رفت. نوبویوکی کاوای، محقق ارشد این مطالعه در دانشگاه ناگویای ژاپن، به گاردین گفته که اگرچه انتظار داشتند پس از اعمال این تکنیک خشم افراد تا حدی سرکوب شود، اما از اینکه مشاهده کردند خشم به طور کامل از میان رفته شگفت زده شدند. این مطالعه که در مجله علمی ساینتیفیک ریپورت آن نیچر منتشر شده، مبتنی بر تحقیق در موارد ارتباط بین کلام نوشتاری و کاهش خشم و همچنین مطالعاتی است که نشان می‌دهد چگونه تعامل با اشیاء فیزیکی می‌تواند خلق و خوی فرد را کنترل کند. به عنوان مثال، حتما دیده یا شنیده اید که کسانی که می‌خواهند از یک رابطه ناموفق گذر کنند، ممکن است نامه‌ها یا هدایای باقی مانده را بسوزانند یا از بین ببرند. محققان ژاپنی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تفسیر معنای دور انداختن برای افراد نقش مهمی در کاهش خشم دارد. کاوای میگوید این تکنیک را میتوان در هر لحظه با یادداشت کردن منبع خشم بر روی تکه کاغذی و سپس دور انداختن آن به کار برد. الهام بخش این مطالعه نیز فرهنگ ژاپنی هاکیداشی سارا در معبد کیوسو در نزدیکی ناگویا است. هاکیداشی سارا که از نظر لغوی به معنای ظرف یا بشقاب است، جشنواره‌ای سالانه در معبد کیوسو است که در آن مردم دیسک‌های کوچکی را که معرف چیزهایی است که آنان را خشمگین کرده می‌شکنند. این مقاله نتیجه گرفته که یافته‌های این مطالعه می‌تواند توضیح دهنده احساس آرامشی باشد که شرکت کنندگان پس از ترک جشنواره گزارش کردند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های ما. وقت بخیر.